خرچیه ولسوالی گرزیبانی ولایت فاریاب را با ولایت سرپل وصل می سازد. با گفته آقای انصاری در امتداد این سرک 36 کیلومتر سرک دیگر نیز احداث می شود که با تکمیلی کار آن مردم ولایت فاریاب از طریق سرپل به مزار شریف رفت آمد خواهند نمود.
هزینه 11 کیلومتر سرک در حدود 5 لک دلار هست که داده شده از طرف مؤسسه محترم سیدا. در آینده های نچند دور دور که انشاءالله شاید قیرم شد و این سرک یک سرک بسیار حیاتی هست در ارتباطات مردم ولایت فاریاب و ولایت سرپل که در حدود 36 کیلومتر سرک در اینجا پیشنهاد شده، شورای وزیران هم به تصویب رساندن، مسیر رفت آمد مردم ولایت فاریاب از زمین صاحب باشد.
ولسوال سیاد میگوید با تکمیل کار این سرک در بهبود وضعیت اقتصادی و امنیتی مردم این ولسوالی تاثیرگذار خواهد بود. ملا احمد رئیس شورای انکشافی ولسوالی سیاد نیز گفت احداث این سرک به انکشاف این ولسوالی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم کمک میکند.
سرکی که در اینجا افتتاح شده از بخش یونپس است، در حدود 12 کیلومتر، کمتر از 12 کیلومتر قرار داشت شده که تقریبا دو سمت ولسوالی سیاد در سیاد وصل میکنه، بلکه ولایت فاریاب و ولایت سرپل وصل میکنه. سرکی است که بسیار مؤثر و بسیار مفید است.
این در حالی است که به گفته مسئولان ریاست فواید عامه ولایت سرپل قبلا نیز 14 کیلومتر سرک ارتباطی سرپل سیاد با کمک مالی کشور سویدن تیرریزی گردیده بود.
با همین گزارش مطالب خبری ما در برنامه حاضر از رادیو آزادی به پایان رسید. من ستار فروخ از شما اجازه می خواهم تا لحظات دیگر برنامه حقیقت چیست را داریم و اکنون برنامه در جستجوی انصاف را بشنوید.
من نوائسته دارم، نزور دارم،
ایچ من خانه اینجا باشنم، مالا دو خوبتنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
در جستجوی انصاف. در این برنامه در جستجوی انصاف به مشکل یک استاد مکتب در ولایت لغمان پرداخته ایم. میراجان شخصی است که در لیسه نسوان قرغایی ولایت لغمان با عنوان استاد ایفای وظیفه می کند. او می گوید که حدود 3 ماه می گذرد که وزارت معارف معاشش را نپرداخته است. آقای میراجان می گوید با آن که به خاطر شکستگی پایش تصدیق دکتر را هم با خود دارد، اما مسئولان معارف آن را نپذیرفتند. او می گوید که به خاطر حل این مشکل چندین بار به ریاست معارف لغمان و وزارت معارف شهر کابل مراجعه کرده است، اما تا حالا مشکلش لاینحل باقی مانده، آن هم به خاطر این که در تصدیق نامه دکتر کلمه استراحت نوشته نشده است. این موضوع را با محمد کبیر ولی رئیس استخدام ارزیابی و انکشاف منابع بشری وزارت معارف در دفتر کارش در میان گذاشتیم، اما نخست از آقای میراجان پرسیدیم که چرا به وزارت معارف آمده است.
از بام افتیدم و پایم شکست. از نزد دکتر تصدیقم گرفتم، اما او تنها زمان پلستر و گچکاری را نوشک کرد و گفت که برو 4 هفته استراحت کو. باز ما تا 4 هفته به مکتب رفتن نتانستم. باز سر شفخانه تصدیق جور کردم و دکتر هم تصدیق کرد و رئیسشان آن را تاپ نمود. حالا این تصدیق را اینجا آوردیم و بخش تقرر مجدد به من میگوید که در این تصدیق باید یک روز نوشته میشد. اینجا آمدم که مشکل معاشم حل شود و باید بگویم که من در معرف 20 سال معلمی کردیم.
خونه امی اورازیم نیم پریخ کنگو گچ که اکر رات روزخات اکرم.
ولی صاحب شما چی میگین؟ چرا ای استاد باید قصرگردان شوه؟
ما پرسنل وزارت معرف خصوصا معلمین 2 دفتر سوانه می داشته باشه، یک دفتر سوانه مرکزی، یک ولایتی. ما در نظر داریم در پلانای بعدی ما هست که باید در ولایت کارش در اونجا انجام بیفته. برای فعلا این می کار زیر دست ماست که در آینده قریب ان شاء الله ما میتونیم که کار هر ولایت در خود ولایت.
استاد محترم، خواست شما از آقای ولی چیست؟ چی میخواین؟
3 ماه که معاشم را ندادند. من یک آدم غریب هستم، بغیر از خدا هیچ چیزی ندارم و چشم امید ما به همین معاش است که از دولت میگیریم. این بار 4 ماه است که میرم و میایم. چندین بار تصدیق دکتر را هم آوردم اما هیچ قبول نمی کنند.
در تصدیق چی مشکل بود؟ چرا قبولش نکردند؟
تزدیک دغه مشکلات دي چې
د تزیقم این مشکل بود که میگویان دکتر باید دران امینوش که یک روز، اما او دکتر امین که پایم را گچ کرد گفت برو بخانت. تا حالا معاش ماهای عقرب و قوس را حواله نکردند و صبح دیگه سو بین سال هم نو میشود. باز من منفک خواهم شد. اعتبار بکنید که من قرض کرده به اینجا میایم و میرم. کاش که مشکل در خود ولایت ما حل میشد. تا اینجا نمی آمدم.
ولایتونه که اجراش خود رئیس تبدیل زای پوری در دوانه مشکل کرده خود ول غریب خلق مونه.
ولی صاحب تعهد شما چی است؟ ای استاد چی باید بکنه؟
کار از اینا دو مشکل داره. یکی ماده اشت لایه تصادق وزارت معارف که برای ما روان کرده، تمام کارهای ما بر مبنای قانون و طرز العمل مقرر است و دو در ماده اشتمش ذکر شده که هرگاه استراحت یک نفر مریض از 15 روز بالا می باشه باید کلمه بستر دو ذکر شود، چی نیم ساعت، چی یک ساعت، چی یک روز، چی دو روز. متاسفانه که از اینا دو نقص داشته، یک همون کلمه ذکر نشده و دوم دیگه این همی مورایی که در ولایت میشه باید در مرکز ریاست قوانین و بررسی تایید کنن، تصدیق کنن که این همی ساعت است. اینه تو یک مشکل داره دیگه، ما مطابق قانون و لوایح و گپا اجرات ما به راستای از اونا میباشه. ما بر علاوه که تمام پرسنل منابع بشری وزارت معارف کوشا هستند که کار مراجعین ما به عرصه وقت صورت بگیره و همین کارم انجام میفه. یک سلسله مشکلات کاری که می داشته باشه ما به خاطر از اینکه داینده مخزن نشیم کوشش میکنیم که مطابق اصول مقررات کار اجرا کنیم. من شخصا خودم تا 20% تا 30% مسئولیت میبردارم به خاطر اجرای کار مراجعین، اما بالاتر از او قابل سوال است که بازادم نمیتونه بالاتر.
آیا امکان نداره که شما این مشکل از طریق پست و یا کدام راه دیگه سهلتر حل کنین؟ چرا که میدانین به این استاد رفت و برگشت بسیار مشکل است.
اگر فرزن استاد رفته نمیتونه از طریق مخابره، بسیاری کارا رو ما تانستیم از طریق مخابره حل. به خاطر نمی دونم مشکل داره که کلمه به سر ذکر نیست، اما ماده 8 مقرره اضافه مریضی وزارت کار امور اجتماعی که اومده که مطابق از اون مکلفیت داریم که اجرا کنیم. ما خب مجبور هستیم که ایره پس مسترد کنیم که یک تصدیق از اینا را اون مکلمه به سر ذکر کنه. نیم ساعت فرق نمیکنه، نیم ساعت اینا در اتاق عاجل تصدیق میکنه که نیم ساعت در اتاق عاجل اینا بستر بودن. کار از اینا یعنی مکتوبه که ببرن نمی کلافت داره میشه. اگر سریخ پست روان کنیم ممکن خود از یادم بره، همین روز کار خلاصه فردا پس به. اگر سریخ پست روان کنیم یک ما رو در بر میگیرن.
خیر زما
خیر است میرم. با این گپای رئیس رضایت دارم، اما فقط رئیس به من بگوید که اگر در تصدیق دکتر نیم ساعت نوشته شود درست است؟
نیم ساعت نوشته که هم
نیم ساعت بسته، چه نیم ساعت هم بوله که چه نیم ساعت بستر و دی عاجل به شعبه که بس کار خلاص کیگه.
سمد او رئیس
ولی صاحب از راهنماییتان بسیار زیاد تشکر میکنم. اگر شما هم میخواین که مشکلتان را از طریق برنامه در جستجوی انصاف به گوش مسئولان برسانین، پس به این شماره با ما در تماس شوین: 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان.
من نو احسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، مالا دو خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
در جستجوی انصاف واقعا یک برنامه است که به درد مردم افغانستان میخورد.
در جستجوی انصاف
شما میتوانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم وقت برنامه حقیقت چیست فرا رسیده و من سید فتح محمد بها شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. در این هفته محمد اسلم سیاس معاون اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان مهمان ماست. از آقای سیاس در مورد آمادگی های این اداره برای کمک به مردمان نیازمند در زمستان امسال پرسش های را مطرح میکنیم. خب سیاس، تشکر از اینکه مهمان برنامه ما شدین. همساله در جریان زمستان مردم بر برخی از مناطق کشور با مشکلات روبرو میشن. امسال چی تدابیر در این زمینه روی دست گرفته شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از دعوت شما. متجریان هستیم که اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث یک اداره هماهنگ کننده است در بخش کاهش خطرات حوادث و در بخش پاسخگویی به حوادث. به خاطر پاسخگویی به حوادث زمستانی سال پیش روی با استفاده از جلسات متعددی که هم در سطح درلینچای کمیته داشتیم و هم از طریق کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث، تمام کسایی که به ارتباط حوادث کار میکنن، یعنی تمام نهادهای دولتی، غیر دولتی و انجوها اعضای یو این که اینا به شکل از اشکال برای فعالیت‌های حوادثی دارن در افغانستان، ای شامل برنامه حوادث زمستانی شدن و برنامه حوادث زمستانی به خاطر پاسخگویی مناسب ساخته شد و در اختیار تمام اعضای کمیته قرار داده شده. چند موضوع بسیار مهم در اینجا وجود دارد. یک موضوع مهم بازنگه داشتن راه های مواصلاتی است در فصل زمستان و ای شامل دو بخش است. راه های مواصلاتی که مرکز افغانستان به ولایات افغانستان وصل میکنه و ولایات افغانستان به ولسوالی ها وصل میکنه که در قبال این موضوع وزارت محترم فواید عامه اینا نظر به پلان و پالیسی اداره ملی مبارزه با حوادث مسئولیت دارن و
یعنی تنها وزارت فواید عامه در این بخش مسئولیت داره که راه را بازنگاه بکنن
به خاطر بازنگه داشتن و پاککاری راه های مواصلاتی با مو شکلی که تشریح شد، چی این راه ها، معبر ها، کتل ها و نقاط برفگیر در بر داره که این از طریق ماشینری وزارت فواید عامه و از طریق قراردادی هایی که با سکتور خصوصی انجام دادن و از طریق قراردادی هایی که با محلات انجام دادن در این سه بخش اینا فعالیت میکنن و این پاککاری صورت میگیره و بازنگه داشتن راه های مواصلاتی را اینا داره.
اما در جریان هر سال ما شاهد بودیم که بسیاری از راه‌های مناطق دوردست یا صعب العبور مسدود میشه در جریان زمستان و در چند سال تلفات را هم در پی داشته. چرا اقدامات پیشگیرانه را اینا روی دست نمیگیرند؟
قبل از اینکه سر سوال شما بحث بکنیم به ادامه گپا خدمت شما و شنوندهای محترم عرض بکنیم که راه‌های درجه سوم که راه‌های ولسوالی‌ها را به قریه‌جات کشور وصل میکنه و قریه‌جات به ولسوالی‌ها وصل میکنه، پاککاری و بازنگه داشتن این راه ها مربوط میشه با وزارت محترمی انکشاف دهات و اینا از طریق شوراهای ولسوالی و شوراهای محل اقدام کردن و این قراردادها صورت گرفته و از این آیه ما انشاءالله کدام تشویش خاصی نداره. سوالی را که شما مطرح کردین، ببینین که افغانستان یک کشور کوهستانی هست و زمستان سرد داره و در فصل زمستان بخصوص در بعضی سالها ریزش سنگین برف سبب مسدود شدن راه های مواصلاتی میشه. اما این را فراموش نکنین که وقتی برفباری شروع میشه تا زمانی که برفباری ختم نشه در جریان برفباری پاککاری هم معنا نداره. بنابراین اینمی ریزش برف سنگین احتمالاً سبب بندش راه ها موقتاً بشه که واقعاً همه ساله این نگرانی برای هموطنهای عزیزی ما هست.
سوال در اینجاست که بعضی مناطق خب قبلاً شاید شناسایی شوه که اینی مناطق بیشتر معروض به خطر است یا در جریان زمستان در جریان برفباری با مشکل مواجه میشه. برای این مناطق چرا تو مثال شما در نظر ندارین که وسایل و متجهیزاتی که لازم است پیش از پیش دمو منطقه باید آماده باشه؟
این دقیق است. تمام نقاط برفگیر شناسایی شده. وقتی ما میگیم قرارداد صورت میگیره، معنای گپیست که نقاط شناسایی شده که قرارداد صورت میگیره.
بله.
نقاط شناسایی شده، قرارداد صورت میگیره، یک مقدار پول به خاطر این قراردادی ها انتقال میکنه. بعد این قراردادی ها مکلفیت چونی است که در طول دوران زمستان که چندین برف سنگین مگر حتی پی در پی هم میآید، اینا مسئولیت و مکلفیت
بله.
است که باید راه را باز نگاه بکنه.
شما گفتین که اداره هماهنگ کننده هستین و دیگه ادارات کار عملا تطبیق میکنن در جایی که لازم است. چقدر شما راضی هستین از این هماهنگی اداراتی که با شما باید همکاری بکنن؟
اگر ما از سالهای اولی که ما خودم شخصا به اداره آمادگی مبارزه با حوادث آمدیم تا به امروز فعالیت های انجام شده را در نظر بگیریم، طبعا ما با موفقیت های بالای دست یافتیم. به گونه مثال زمستان سال گذشته اگرچه زمستان بسیار سرد نبود اما مشکل آفرین هم نبود، یعنی هر موقعی که برفباری صورت گرفته، بسیار به سرعت اقدامات صورت گرفته و حتی موتورایی که در مسیل کوترها اینا با مشکل مواجه شدن با سرعت فعالیت ها انجام شده که اینا دوباره نجات داده.
اما انتقاد های وجود داره که با سرعت کار انجام نشده و چند پیش در مجموع کمیته حالات اضطراری که ولی شجره خواسته بود وکیلا انتقاد داشتن که با سرعت درست کار نمیشه، آمادگی ها لازم نیست.
خب اگر ما موضوع انتقاد در نظر بگیریم، واقعا موضوع انتقاد موضوعی هست که شما میدانید وقتی کسی به خاطر کار اقدام کنه طبعا انتقادهایی هم به دنبالش می باشه و این انتقادها بسیار موجه نیست. شاید مشکلاتی در محیط وجود داشته باشه که بنابر عوامل مختلف به اون مشکلات رسیدگی صورت نگرفته باشه، اما این مشکلات شاید بسیار جزئی بوده باشه یا در برابر حوادث متعددی که در این کشور به خصوص در زمستان سرد به وقوع می‌پیونده قابل ملاحظه نباشه، اما او را هم شاید یک تعداد بدید انتقاد ببینن و بگن که در این منطقه چرا کار نشد.
یعنی امسال کدام مشکل نخواد پیش آمد جدی؟
ما امیدواری هستیم که کدام مشکل خاصی پیش نیاید. اگر زمستان بسیار سرد و برفباری های بسیار سنگینی صورت نگیره با آن هم آمادگی ها.
بله خب روند رساندن کمک ها را شما آغاز کردین، یعنی موادی که لازم است در بعضی ولایات که باید اونجا ذخیره باشه؟
بله ما در حدود 18 تا 20 ولایتی که بیشتر آسیب پذیر است در سطح ولایات یک مقدار مواد غذایی را انتقال دادیم و همین فعلا هم یک مقدار مواد غذایی در حالت انتقال است و گونه مثال ما حدود 3000 متریک تن مواد غذایی را به ولایت نورستان در نظر گرفتیم که یک ولایت بسیار صعب العبور است و یک مقدار مواد انتقال شده و ما امیدوار هستیم که طی چند هفته آینده این مواد به شکل مکملش انتقال شود. به عین شکل در ولایت غور ما یک مقدار مواد از قبل ذخیره داشتیم و ولایت غور بر علاوه که یک ولایت کوهستانی هست و مشکلات زمستانی را دارد، در پهلوی از اینا با مشکلات
بله. پیش از اینکه شما ادامه بدین میشه بگین این ولایتی که بسیار زیاد معرض به خطر در جریان زمستان کدام ولایت کدام مناطق است؟
طبعا ولایات مرکزی و شمول پکتیا، پکتیکا، کنر، خوست، نورستان، بدخشان، پنجشیر، بامیان، دایکندی، غور، بادغیس، فرا این ولایاتی است که بیشتر آسیب پذیر هستند و یک موضوع بسیار مهمی است که تمام ولایات افغانستان اگر به شکل نسبی بگوییم در معرض آفات‌های طبیعی قرار دارند. یک تعدادش از حوادث سرد بسیار با مشکل مواجه میشن، یک تعداد حوادث سیلاب ها با مشکل مواجه میشن، یک تعداد حوادث گرمی با مشکل مواجه میشن، یعنی در مجموع تمام ولایات افغانستان حوادث فصلی.
بله. پس شما آمادگی هایتان را دارین این مواد را میرسانیدم جایی که معرض به خطر است؟
ما در اون حدی که در اول به شما ذکر کردیم که اداره مبارزه با حوادث یک اداره هماهنگ کننده است و در جریانی که ما هماهنگ کننده هستیم تمام پالیسی هایی را که به ارتباط کاهش خطرات حوادث و ارتباط پاسخگویی به حوادث طرح شده ای را ما تعقیب میکنیم و
بله. موادی که در نظر گرفته شده که رسانده شود در مناطقی که ممکن اونجا با مشکلات روبرو شون در جریان زمستان کدام مواد است و کدام منابع شماری را به دست میارید؟
ما یک مقدار مواد غذایی گندم در اختیار داریم که از طریق وزارت زراعت انتقالاتش صورت میگیره و یک مقدار مواد غذایی شامل 4 قلم که گندم، روغن، نسک یا دال و نمک است از طریق مؤسسه خواروبار جهان WFP ای را در اختیار داریم و این دو نهاد است که بیشترین مواد غذایی را در تمام ولایات افغانستان در ولسوالی های افغانستان و در جاهایی که نیازمند مواد غذایی باشند این دو نهاد یا این دو سکتور این مواد را می رسانند و از این نقطه نظر ما تعهدی داریم.
به اساس گزارش ها در جریان 5 ماه امسال بیش از 300 تن در بخش های مختلف کشور در اثر رویدادهای طبیعی جانهایشان از دست دادن. با خانواده های قربانی ها هم شما کمک های را انجام دادین؟
بله در پهلویی که مواد غذایی و مواد غیر غذایی وسایل بهداشتی اینا در نظر گرفته شده سرپناه موقت یا توزیع خیمه به اینا صورت گرفته برای هر فامیل متضرر مبلغ 15000 افغانی هم وجوه نقدی در هر برای هر کسی که در هر ولایت و ولسوالی و قریه که اینا از نقطه نظر حوادث طبیعی آسیب دیدن برای از اینا پول توزیع شده و برای هر فامیل شهید که از اثر حوادث طبیعی شهید شده 50000 افغانی هم تا نظر گرفته
بله.
شده.
در سالهای گذشته خصوصا پارسال فکر میکنم که مشکلات بیشتر در جریان زمستان زیاد شد. برخی از مردم در وقت همی آسیب پذیر تا مجبور به خوردن علف شدند. چی اطمینان میتین که امسال کار تکرار نشه و مردم مسئول میباشند؟
البته در اینجا دو موضوع باید تحقیق شو از هم، یکی موضوع فقر است و یکی موضوع رسیدگی به حوادث طبیعی. از نقطه نظر مسائل فقر ما چون سرش کار را میکنیم.
به سوالم اینجا مربوط به همین رویدادهای طبیعی است که رام
ما فکر نکنم به ارتباط حوادث طبیعی کسایی که آسیب دیده باشن و برشان مواد کمکی آنگونه ای که پیشتر ذکر شد نرسیده باشه، این بسیار نادر خواهد بود و ما به خاطر نه.
در ولایت بدخشان مشکل جدی به وجود آمد، چندین روز اونجا نتونست که انمی نهادها خود برسانند، اونجا مردم بسیار با مشکلات مواجه شدند.
در همه قضایای سالهای گذشته هم برای تمام جاهایی که اینها از نقطه نظر حوادث طبیعی آسیب دیدن ما این امکانات رساندیم و ما فکر نکنم که هیچ کسی، البته کسایی که واقعا از حوادث طبیعی آسیب دیده باشن، برایشون کمک صورت نگرفته باشه. طبعا وقتی که حادثه در یک محیط، چی محیط شهری باشه چی محیط دیهاتی باشه، به وقوع میپیونده، نظم از اون منطقه رخت میبنده و یک نوع بی‌نظمی ایجاد میشه. در این بی‌نظمی ها یک تعداد کسا میخواین سوء استفاده بکنن. شاید برای اون کسایی که سوء استفاده را در نظر داشته باشن کمتر توجه شده باشه یا اونا نتونسته باشن با اون طرز فکری که داشتن از این امکانات استفاده بکنن، شاید شکایت هایی
بله داشت. یک شکایت دیگه که این هم اماره مطرح شده از طرف هموطنان ما این بوده که وقتی که یک منطقه از اثر حوادث طبیعی برش مشکل پیدا میشه، اونجا کمک ها دیر هنگام میرسه، قسمی که لازم است عاجل صورت نمیگیره. به این خاطر چی پلان های شما دارین تا همین مشکل حل شه؟
ببینین این هم واقعا یک مشکل جدی هست، اما شما میدانین وقتی یک حادثه با وقوع میپیونده، اول یک تیم به عنوان تیم جستجو و نجات خود را ساحه میرسانند. در اینجا در قدم اول کسایی که بیشتر آسیب دیدن، زخمی ها، شهدا از منطقه کشیده میشن به جاهای امن انتقال میشن، زخمی ها باید تداوی شود که یک دکتر ها پشت سری از این هست.
این تیم مربوط به شماست که هماهنگ میسازین؟
سریع هم بحث میکنیم. طبعا این مجموعا 72 ساعت حد اقل نیاز است که تمام کمک های اولیه‌ای که ضرورت هست برای کسایی که آسیب می‌بینند برسه، حادثه تحت کنترل بیاید و کسایی که آسیب دیدن به محلات امن انتقال بکنن، برایشان کمک های ابتدایی یا اولی صورت بگیرن. بعد از اوست که با تشخیص نیازمندی ها که کی در کجا و چی چیز نیاز دارد، این کمک ها باز برشان صورت میگیره. کسایی که خانه هایشان از دست دادن، اینا توانده خانه های موقت یا سپنه های موقت که همو خیمه است، جا با جا میشن، برشان خیمه ها توزیع میشه، فرش و ظرف توزیع میشه، مواد غذایی، مواد غیر غذایی توزیع میشه. برای بهداشتشان در اونجا اگر تعداد زیاد باشد، یک کلینیک ثابت ایجاد میشه، این کلینیک مجهز میشه با دوا و مواد اولیه و سایر خدماتی که اینا نیاز دارن، با تدریج برشان صورت میگیره.
اما فکر نمی کنید تایی که تشخیص ها وقت زیاد در بر میگیره، مردم شاید تلف شوند، برشان آسیب بیشتر برسه؟
من خدمت شما عرض کردم که در قدم اول یک تیمی به نام تیم جستجو و نجات به محل حادثه میرسه. در اونجا تمام نیازمندی ها به سرعت تشخیص میشن. نیازمندی های اولیه، مریض است باید تداوی شود، زخمی است باید تداوی شود، اگر کسی در زیر آوار مانده باید نجات داده شود، اگر کسایی که بیخانه هستن اینا باید به محلات که امن انتقال شوند، آب یا آشامیدنی سیی برشون تهیه شود، غذای گرم برشون تهیه شود. این مسائل بله. در قدم اول بله. در نظر گرفته میشه و او تیم با خودش داره
بله. خب تماسایی که ما از برخی از باشنده های ولسوالی اشکاشم بدخشان داشتیم، این ولسوالی امسال شاهد سرازیر شدن سیلاب ها بود، اما اونا میگن که تا به حال برای آسیب دیده ها کمک صورت نگرفته. مشکل در کجا بوده؟
من معتقد به ایستم که اشکاشم در سطح ولایت بدخشان تا جایی که من شناخت دارم یگانه ولسوالی خواد بود که کمترین آسیب طبیعی را به خصوص از نوع سیلاب ها داشته باشه. یک حادثه بسیار کوچکی با وقوع پیوست که اونجا به سرعت تحت کوشش درآورده شد و یک موضوع بسیار مهم خدمت شما عرض بکنم، اونی که در ولسوالی های سرحدی ولایت بدخشان پهلوی که فعالیت های دولت در اونجا بسیار خوب به سرعت میرسه، یک مؤسسه به نام مؤسسه فوکس بیشترین کارهایی را که اداره آمادگی مبارزه با حوادث میکنه از نقطه نظر فعالیت های خدمات اجتماعی از طریق مؤسسه فوکس میکنه.
بله.
بعد وقتی این مؤسسه بنابر آسیب پذیری مناطق ارزیابی میکنه و کمک های را برشان میرسانه، نظر مردمی هست که خیلی دولت چی کاری کرده. ما در اول با شما گفتم که داریم مبارزه با حوادث یک اداره هماهنگ کننده هست و ما چی از طریق مؤسسات، چی از طریق اعضای یون، چی از طریق انجوها و چی از طریق امکانات دولت در هر جایی تشخیص بدیم که از کدام طریق ما زودتر میتونیم هموطنهای ما را که آسیب میدونن را کمک بکنیم، از اون امکانات استفاده میکنیم که یکی از جمله موارد مهم استفاده از امکانات فوکس در ولسوالی.
بله. خب در لحظات اخیر برنامه قرار داریم، شما چی اطمینان میتونید برای مردم که امسال بیشتر تلاش میشه به خاطر ازی که در جریان زمستان راه‌های مواصلاتی مسدود نشه و مردم آسیب نبینند؟
از نقطه نظر کار مبارزه با حوادث، مردم و دولت هر دویشان باید مشترک. یک سلسله فعالیت‌هایی هست که باید مردم انجام بده و یک سلسله فعالیت‌هایی هست که باید دولت انجام بده. در قسمت بازنگه داشتن راه‌های مواصلاتی، پاکاری راه‌ها، ما به هموطنان عزیزم اطمینان می‌دهیم که تا او جایی که مقدور است دولت و امکانات دولتی در اختیارشون و در خدمتشون. اما نباید فراموش بکنیم که بیشترین زحمات هم خود مردم به خاطر حفظ جانشون باید بکنیم. مثلا تهیه یک مقدار مواد غذایی، مواد غیر غذایی، مواد سوخت، علوفه برای حیوانات. ای موقعی هست که هنوز اونایی،
یعنی مردم خودشون آمادگی داشته باشن
و باید خودشون هم یک مقدار زحمت بکشن و این آمادگی را داشته باشن. بله
بله، تشکر میکنیم از محمد اسلم سیاس، معاون اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان که مهمان ما شدن.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.